أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طبق وعده که ما رمزون امسال داریم اینه که بحثامون رو چند تیکه بگیم. قسمی از بحثمون درباره احکام باشه. احکام همون مسئله فقه، مقداری احکام باشه، مقداری اصول دین باشه و مقداری اخلاق، که این برادرها و خواهرها که پاتریزون پنج روب میشینن گوش میدن و دیگه تشنگی و خستگی هست، استر و وقت یه مسئله اینا رو دنبال یه مسئله نه بریده باشه که برای آدم های بی‌حوصله مفید باشه. بحثا هم مورد نیازه، هم قرآنی و حدیثیه. الحمدلله. مسئله و احکاممون در این جلسه درباره مسئله و فقه احکام چی بخوام بگیم؟ این جلسه میخوام طهارت بگیم. منتها طهارت رو چون بحثمون در سایه قرآنه، میخوام با قرآن هم جور در بیاد. کلمه طهارت رو تو قرآن وقتی میبینیم چند رقم طهارت هست. یه جا طهارت که میگه یعنی پاکی از آلودگی. بعضی وقتا قرآن که میگه طهارت یعنی پاکی اعضای بدن از گناه. گاهی که قرآن میگه طهارت یعنی پاکی دل از توجه به غیر خدا، دل از شرک پاکه. گاهی که میگن پاکی یعنی انسان از اخلاق فاسد پاکه. پاکی چند معنا داره. پاکی از آلودگی ها، پاکی اعضای بدن از گناه، پاکی دل از شرک، پاکی اخلاق فاسد، انسان از اخلاق فاسد. و درباره اینها آیاتش هم هست. مثلا درباره پاکی از آلودگی ها قرآن می فرماید انزلنا من السماء ماء طهورا. انزلنا نازل کردیم، فرو فرستادیم از آسمان. چی از آسمان فرستادیم؟ ما آبی که طهوره. طهوره یعنی پاک و پاک کننده. در اینجا که قرآن میگه طهور و بحث طهارت میکنه، چون آب وسیله پاک کردن چیزایی که نجس شده. یا مثلا قرآن میفرماید این کنتم جنوبن فطهرو، اگر جنوب بودید خودتون رو تطهیر کنید. پس گاهی طهارت یعنی پاکی از آلودگی. آب پاک کننده است از آلودگی ها. خب تخت پاکون ما کو؟ بله. این یک معنای دیگه طهارت که پاکی اعضا از گناه، که این شماره دو میشه. انزلنا من السماء ماء طهورا، سوره فرقان آیه 48. یکی دیگه پاکی اعضا از گناه. حضرت یک از پیغمبران ما حضرت لوط بود. حضرت لوط پیغمبر در یک امتی مبعوث شد، در میان مردم دست به تبلیغ زد، که اون مردم همه اهل لواط بودن، یعنی خیلی هاشون مردم اهل لواط بودن. و قرآن خاطره تلخی رو نقل میکنه از این مردم پست، که حتی حاضر شدن که گفتن پیغمبر بزرگوار حضرت لوط را با طرفداران و هواداران و مسلمانان به او همه رو بیرون کنید. اخرجو آل لوط من قریتکم. اخرجو یعنی خارج کنید، آل لوط خارج کنید، آل لوط خارج کنید، آل لوط را بیرون کنید، حضرت لوط و طرفداران لوط را، من قریتکم از قریتون، این پیغمبر را با پیروانش بیرونشون کنید. چرا؟ انهم اناسون یتطهرون، چون اینها مردمی طهارتخواه هستند. اینها تن به لواط، اینها اهل لواط نیستن. قرآن می فرماید مردم پاک طلب اهل طهارت. کلمه طهارت را قرآن درباره کسی به کار برده که اعضاء بدنش از آلودگی پاکه. در فارسی هم میگیم، مثلا میگیم فلانی چشمش پاکه، یعنی به دختر مردم ریز خیره نگاه نمیکنه، نگاش افتاد چشمش رو پیش میکشه. در فارسی هم میگیم فلانی چشمش پاکه. قرآن هم میگه پس گاهی پاکی به معنای که انسان گناه نمیکنه، گاهی پاکی به معنای توجه به غیر خدا. مثلا میفرماید، قرآن میفرماید که لا یمسه، لا یمسه الا المطهرون. حق تماس با قرآن ندارد جز افرادی که وضو دارن. دست بی وضو به قرآن نگیرید. یه معنا، معنایی که عمیق‌تر از این است اینه که حقیقت قرآن را با حقیقت قرآن کسی آشنا نمی‌شود مگر کسانی که قلبشون پاک باشه. که در روایات میخونیم، در تفسیر المیزان میخونیم که مراد از مطهرون کسانی هستن که دلهاشون از وابستگی به غیر خدا پاکه. پیغمبرم چنین فرموده لا یمسه الا المطهرون، یعنی حقیقت قرآن را آدمایی که حب دنیا دارن، حب ریاست دارن، اونها حقیقت قرآن را درک نمیکنن. آقایون شما و عقب بشین برادر، اون عقب عقب پاشید پاشید، به شما هستم، پاشید او عقب بشین. بسیار. حدیث داریم شیطانی حقیقت قرآن را میفهمن چه پاک باشن، غیر خدا درش نباشه. اخلاق فاسد چی؟ قرآن میفرماید و اذا سألتموهن متاعا، اگر ای مردان مسلمان اگر از زنان پیغمبر چیزی رو خواستید بگیرید یا تحویل بدید، فسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اگر خواستید یه چیزی رو با زنان پیغمبر داد و ستد کنید، از پشت حجاب باشه. چرا؟ برای که این به این که شما روحتون پاک بشه بهتره. هرچی تماستون با زنان با حجاب باشه برای پاکی روحتون بهتره، حواستون جمع‌تره. اطهر لقلوبکم، اطهر لقلوبکم. داد و ستد با زن اگر بدون حجاب باشه، این دلها جذب میشه و این برای قلب شما، برای روح شما، صلاح شما نیست. در قرآن میفرماید که هر وقت با زنا با مردا حرف میزنن، همچین نازک و با چرشمه حرف نزنن. وقتی را میرن با چرشمه را نرن، برای که او چیزی که ریگی تو کفششه دلش حوث میکنه. اگر میخواد قلبتون حوث نامشروع نکنه، مسئله حجاب مطرح باشه. ببینید اینجا حوث‌بازی یه مسئله اخلاقیه. قرآن میگه اگر میخوای پاک باشید از حوث‌بازی، پاک باشید از شرک، پاک باشه اعضای بدنتون از گناه، در همه اینا کلمه طهارت بکار بده. اطهر از کلمه طهارت، مطهرون از کلمه طهارت، اوناسون یتطهرون طهارته، ما هم طهورا طهارته. پس کلمه طهارت فقط در معنای که هر جا نجس شد بشوریم نیست. قرآن کلمه طهارت را در معانی مختلف معنا کرده، به کار برده. علمای اخلاق هم مثلا مرحوم فیض کاشانی در کتاب عزیز و شریف مهندس البیضا، یا مرحوم سید عبدالله شبر در حرف الیقین، یا مرحوم نراقی در جامع استادا، این علمای اخلاق هم وقتی به بحث طهارت میرسن، طهارت را به چند معنا میگیرن. خب معنی مختلفی برای طهارت گفتن. حالا و اما ما که میگیم طهارت، فعلا طهارت توضیح المسائل رو میگیم. این به مناسبت قرآن، کلمه طهارت از قرآن خواستیم اشاره کنیم. اما طهارت در قرآن، در رساله معنای پاکی. البته اینم به شما بگم که چند تا حدیث هم براتون بخونم. قال رسول الله پیغمبر اسلام فرمود صلی الله علیه و آله، بنی الدین علی النظافه، بنی الدین علی النظافه، النظافه من الایمان. من حدیث ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم، ولی خب به درزی والا زیاد هست. ببین حدیث هست، بنی الدین علی النظافه، یا الطهورو نصف الایمان، الطهورو پاکی، الطهورو نصف الایمان، الطهورو نصف الایمان. و آدم وقتی قدر حدیثا رو داره، آخه حالا این حدیثا برای ما مزه نمیکنه، چون معمولا تو خونه ها دستشویی و نمیدونم لوله کشی و آب تصفیه و یه حرفاست. شما حساب کن در محیط عربستان حجاب، اینم زمان جاهلیت، زمانی که مردم تشربون الکدر، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید این مردم، پیغمبر وقتی به شما آمد که تشربون الکدر، یعنی آب کثیف میخوردید، زمانی که آب آلوده میخوردن، و آمده دینش را بر اساس میفرماید بنای دین بر نظافته. این همه غسل مستحبی، این همه سفارش با وضو، این همه سفارش به نظافت، که حتی میگه وقتی میخواد قضا بشوری دستتو بشور، وقتی هم دستت شستی حتی دستتو با حوله خوش نکن، به خاطر که ممکن خود به حوله اونطور که باید نباشه، با همون دستی که شستی تا تره قضا بخور، و تا مادامی که دست تره و قضا میخوری برکت مورد لطفه. که این مقدار نظافت، چه میگه اگر کسی با آبی غسل کرد، چه اگر دیگری باش غسل کنه، مثلا حتی یه خزینه یا وان، یک حوض کوچیکی خزینه ایوانی آب توشه، کسی غسل کرد و اگر کسی دیگری رفت در اون آب غسل کرد، هر مرضی بگیره بزنه تو سر خودش، یعنی کسی حق نداره با یک آب دو نفر غسل کنن. آمده بعد امام میگه آقا شخصی جنوب رسید به جایی، یه چاهی کم عمقی بود، مثلا 3 متر 4 متر 5 متر آبه، نگاه کردید تو چاه آبه، میخواد داره تو چاه غسل کنه، میفرماید لا تفسد، الله اکبر، از این حدیث قشنگ، لا تفسد علی الناس ماءهم، این حدیثه. آقا جنوبم، جنوبی تیمم کن، آب بکش بیرون غسل کن، هر نده بری تو چا، ولی چا کوچولوه، میشه آدم پا بچینه بره پایین، اما هر نده تو این چا غسل کنی، ولی که تو که تو این چا غسل کردی، میان مردم آبشو مصرف میکنن. لا تفسد علی الناس ماءهم، فاسد نکن بر مردم آبشون، یعنی آب مردم رو فاسد نکن. متاسفانه البته اینا که تلویزیون رو گوش میدن همه در شهرهای لوله کشی ممکنه نباشن، بعضی جا هستن هنوز همه جا لوله کشی نشده، مناطقی هستن در مزرعه ها، در بعضی از دهات بخش ها جای هستن که مثلا آب رونده هست، اصلا آب رونده مردم استفاده میکنن، کوزه هاشون و ظرف هاشون و مشکشون آب میکنن، آب هاشو میدونی، تو اون آب درست نیست انسان چیزی بشوره، حتی استکان البکی. من دیدم یه وقتی یک زنی رو سطل آشغال آورد ریخت تو چوب آب، بهش گفتم مادر چرا همچی کردی؟ آقا خوردنون توش هم نعمت خداست. گفتم خب چرا خوردنون تو سطل آشغال کردی؟ نباید انسان نون داشت تو سطل زباله کنی. یه نایلونی جعبه آدم کنار میذارن، نونا رو میذارن اونجا. شما چرا این کاری کردی؟ اصلا چرا نون زیادی میخری که همه زیاد بمونه؟ حالا خریدی چرا تو سطل زباله؟ گیرم تو سطل زباله، چرا میزی تو آب؟ آقا میبینی این خانم به خاطر نداشتن اون فرهنگ اسلامی، مثلا یک ریال دو ریال نون تو اینه، ولی حاضر از چند کیلو زباله رو تو جوب آب بریزه. لا تفسد علی الناس ماءهم، آب مردم رو فاسد نکن. چه خبره شما میخواد غسل کنی؟ بچین، از طهور نصف الایمان، بنی الدین علی النظافه، پس چهار تا آیه قرآن داره که نوشتن درباره طهارت، سه تا حدیث درباره طهارت. یه جمله هم اینجا من میخواستم یادم بره، اینجا یادا شدم میره الان چون یادم هم تصمیم بر یادم بره بگم. ما اگر گفتیم یه چیزی پاشه معنیش میگه میشه استفاده که خیلی چیزا پاشه اما قابل استفاده نیست. آب حوض پاکه اما میشه رفت تو چشم آدم. بسیاری از آب حوضا پاکه، شرعاً پاکه اما نمیشه ازش استفاده که. درجه به چشمه رو اذیت میکنه چشمه تو، میکروب داره، کثیفه. معنای پاکی قابل استفاده نیست. بعضی ها یه چیزا رو یه جور دیگه معنا میکنن. مثلا حدیث میخونه که اگر کسی میخواد بره حمام، وارد حمام که شد یکی از دستورات حمامه که با آبی که میخواد غسل کنه او آب را دندوناشو بشوره یا کمی از آب بخوره. یکی دیتو معنا میکنه، یکی بعضی های تو میفهمیدن معنا رو که یعنی اگر رفتی تو خزینه غسل کنی از هم آب خزینه یه قرص بخوری. این معناش این نیست. شاید معناشی باشه که یعنی آب غسل باید آب آشامیدنی باشه، انقدر آب تمیز باشه که قابله این که اسلام گفته هر که بخواد غسل کنه از اون آب یه مشت بخوره، معناش اینه که اون آب به قدری تمیز باشه که قابله خوردن باشه، نه یعنی آب که بخواد غسل کنی بخور برای آب خزینه. یا مثلا میبینه که مثلا مستحب است با چوب عراق انسان یه چوبیه در مکه مثل قدم مداد چوب عراق میگن سرشو که میتونه شه ریشتش میشه مثل چوب مسواک. مثلا میگن با اون مستحبه. این آقا یه چوب عراق هم داره لا دندونش میواله بعد میذاره تو جانماز، این چرکاش میمونه به این چوب دو مرتبه عرصی بنداره همین رو به دندش. خلاصه بعضی وقتا باید دید که اسلام که گفتن مسواک کن یا با این چوب استخ کن نظر اسلام چیه. اگر میگن آبی که باش غسل میکنی یه خوردهشو بخور، یعنی اونقدر آب باید قابله خود. اصولا نظافت با طهارت دوتاست. قرآن میفرماد فتیم موس، مثلا در کلمه یه طهارت که معناش معلومه، در قرآن یه طهارت داری یه طیب، طیب و طاهر، طیب و طاهر فرق میکنه. طهارت یعنی پاک، یعنی شرعاً پاک، اما خیلی چیزا پاک هست اما طیب نیست. طیب که در قرآن مثلا میگه مساکن طیبه یا ریح طیب یا کلمت طیبه. طیب در قرآن که اومده طیب فارسیش یعنی دل پسند. پس بعضی چیزا پاک هست اما دل پسند ها نیست. امیرالمومنین علیه السلام دیده که کسی میخواد تیمم کنه متشدد رو کف خاک کوچه با خاک کوچه تیمم کرد، نه کرد، فرمود با خاک کوچه و بازار تیمم نکنید. نه حدیثش در وافیه، نه امیر المؤمنین علیه السلام ان یتیمم الرجل به تراب من اثر طریق، شنیده باید تیمم کرد ولی با خاک کوچه تیمم میکنه. خب حالا از معنایی که جمله‌ای که حضرت علی علیه السلام درباره تیمم گفت و مقداری درباره نظافت و طهارت گفتیم، مسئله رو تا اینجا قطع می‌کنیم. بریم سراغ یه بخش کوچولو از اصول عقاید. اصول دین. اگر خواستیم اصول عقاید را بگیم، یه مقداری که درباره توحیدش صحبت شد مقداری هم درباره عدل با هم حرف میزنیم. عدل اول باید بدونیم که عدالت با مساوات فرق میکنه. خدا عادله معناش اینه که همه چیز رو به همه چیز یه جور میده. خدا عادله یعنی هر جا که مقتضای حکمت باشه خدا عادله ظلم نمی کنه. چون عدل گاهی به این نشه آدم همه رو یه جور بده و گاهی میگم همه رو یه جور بده ظلمه. اگر یه معلم، این مثال سابق داشتم، اگر یه معلم همه بچه رو از زن یکی نمره حفظه بده، معلم عادله یا ظالم؟ ظالمه. بنابراین عدل یعنی خداوند عادل است و ظلم به کسی نمی کند. چون همیشه هر جا ظلم شد، این ظلم به یک دلیلی با ظلم باشه، یا ظلم از ترس، مثل ظلم ساواک. ساواک ظلم میشه به انقلابی ها، از ترسش بود میترسید رژیم شاهنشاهی رو برگردونن، از ترسش ظلم میشه. یا ظلم از نیازه، نیاز داره ظلم میکنه. عصبانی هم میخواد آتش غضبش فرو بشینه، یه کتکی میزنم یه شکم کتکی زدم جگرم حال اومد. ظلم میکنه میخواد جگرش حال بیاد، نیاز داره، یا نیاز مادی یا نیاز روانی روحی، یا از ترسه یا از ظلمه یا از جهله. خیلی ها که ظلم میکنن نمیدونن، یا ظلم از افتانم که بسترشتی حتی ذاتش جلبه، ذاتش جلبه. خداوند چرا ظلم کنه؟ آیا میترسه از کسی؟ آیا نیاز داره؟ آیا نمیدونه؟ وقتی ریشه ظلم در خدا نبود، ظلم هم در خدا نخواهد بود. یه بیان ساده برای همه عموم. منتها در بحث عدل باید توجه داشته باشیم به این که میگه اگر خدا عادله، این مسئله شرور و ناراحتی ها برای چیه؟ شرور و ناراحتی ها سوال، اگر خدا عادل است، اگر خدا عادل است، ناجواری ها چرا؟ ما این جهان را اگر بخوایم، این جهان یه سری ناجواری با توش باشه. اگر به شما گفتن یه عدد میخوایم بعد از 4، چه عددیه؟ بگیم نه میخوام 5 نباشه، میگه پس بعد 4 نیم. اگر عدد بعد 4 میخواد باید یه سری خواست طبیعی باز باشه. شما به مادرت یا همسرت بگی که یه آب جوش بده ما به افطار برید، لحظه افطار بگو آب جوش میخوام، اما اگر این آب جوش بخار از جوش بلند بشه کتکت میزنم، به خانم بگو طلاقت میدم. میگه خب زور میگی، اگر آب جوش میخوای باید بخورم داشته باشه، اگر کره میخوای باید قطر داشته باشه، اگر مثلث میخوای باید 3 ضلع داشته باشه، عدد بعد 4 میخوای باید 5 بشه. اگر این جهان را میخوایم، این جهان یه عوارضی داره که لازمه این جهانه و باید باشه، از جمله ناراحتی ها. چطور؟ یه مثالی هست که تو اون جزوه عبدی هم که نوشتم هست، این مثال اینه. مثلا ببینید بچه ها تو کوچه توپ بازی میکنن، توپ میفته بالا پشتوان خونه همسایه، توپ هم میره تو سوراخ نادون گیر میکنه، بعدم بارون میاد، چون سوراخ نادون گیر کرده بارونا پایین نمیاد، بارونا بالای بام جمع میشه، خشتا میخیسه، سقف میاد پایین، میخوره به کلم، میگم آخ، پا میشم میگم ای خدا سرم چی شد؟ میگه تو عادل؟ بگید نیستی. حالا شما در همین قصه بیم بشینیم به تحلیل، ببینیم خدا چه کنه وسطه. خدا بچه ها را عشق بازی از بچه برداره، بچه اگر عشق بازی نداشته باشه بچه نیست، بچه بازی زور از تو بازی بچه برداره، بچه اگر میخواد بازی کنه زور هم لازم داره. توپه گرد نباشه، خامه جب توپ گرد نباشه که نمیشه باش بازی که. خب سوراخ نادون گشاد بشه، خب این نادونی که اینطور ساختن باید سوراخش همین قدر باشه. شما یا باید بگیم بچه نباشد، یا باید بگیم بچه بازی نکند، یا باید بگیم بچه بازی کنه ولی هرچی توپو میندازه هوا نره، یا میگه اگر هوا رفت سوراخ گیر نکنه، سوراخ نادون گشاد شد که بیاد بیرون، یا توپ کوچولو بشه، یا آب جمع نشه، یا آب که جمع شد خشت نخیسونه، یا خشت خیسی زیر پایین
نیاد، یا استخون من روشبه چدن بشه که خشته که بشکار درد نگیره، یا خشته که میاب نردی که به پیشونی من یه وقت به پیشونی من خشته پنبه بشه چه درده؟ تو میگی چه؟ تو اگر خواستی این دردت نیاد بالاخره باید یکه باید تمام قوانین هستی رو باید از بین ببری تمشب دردت نیاد. نه این خش درد داره. تو که میگی میخوام ناگواری نباشه، معنیش اینه که باید یک سری قوانین طبیعت از بین بره. این جهان اگر میخوای بخار بالا نشه، پس باید این آب جوش نباشه. اگر آب جوش بخوای با بخارشه. معلوم شد؟ هلوی بی هسته نداریم. مگر این شخصی این زمین دیگه باشه، غذای دیگه باشه، آدم چیز دیگه باشه، یعنی یوم تو بدل الارض غیر الارض. از زمین و آسمان و نیازها و آرزوها و دیدها و زورها و هوسها با تمام این دستگاه هستی همه به هم بخوره و الا این باف و این هلو این هسته را ها؟ بله ممکنه بگی خب خدا میتونست که خشته نخسته. خب بله میتونست، ولی باید قانون آب خشتو میخیتونه این قانون رو از بین ببره. حالا اون شب سقف پایین نیاد، بله پس باید قانون جاذبه زمین اون شب از بین بره. حالا اون شب استخونمات شدن بشه، پس باید قانون طبیعی از بین توقع شما که اگر خدا عادل است ناجواری نباشد، این معناش اینه که اگر خدا عالم است تمام این قوانین را با هم بگی عوض کنی. این درست نیست. یک بیان بگیم که گاهی ما عیبت خودمون رو تقدیر خدا میذاریم، عیبت خودمون تقدیر خدا میذاریم. مثل خیلی ها میان تصدیق راهنمایی بگیرن، رانندگی بگیرن، نقطه ضعف دارن، فوش اینا به افسره بذار تو سر خودت. گاهی وقتا عیب خودمون نمیدونیم، دیگران دنیا رو یه جور دیگه میبینیم. مثلا مراعات بهداشت نمی کنیم، مریض میشیم، بعد بگیم ای خدا نداره تصدیق خودته. مراعات راهنمایی رو نکردیم، مبتلا شدی تصدیق خودته. بی بلیط سوار اتوبوس میشی، بعد مردم بلیط ندارن، فوش میدی به هر کی اتوبوس شرکت واحده. خب تو بی بلیط سوار شدی. الان یک سری ما رو مردم میخوریم، اعتبار از بین میره، تو بازار نیستمون نمیدن، تقصیر خودمونه. درست نمیخونیم، تجدید میشیم. پدر مادر بچه‌شو میزنه، بچه پررو میشه علیه پدر مادر. و پدر میگه ای خدای چه بچه‌ای به من دادی؟ بچه خوب به تو داده، تو پدر خوبی؟ شاید نبودی، شاید تو پدر خوب بودی، بچه خوبی. بعد دونیم تقصیر کجاست. یه سری بلاها در دست خودمونه. ما اصابتون من مصیبتن فا به ما کسبت ایدیکم. قرآن میگه بلاها که به درد سر میفتید در سره خودتونه. این هم یک سری سختی ها برای امتحانه. سابق تو سرباز خونه سه رقم سرباز رو اذیت میکردن. یه سرباز بدجنس رو سرباز بود، بدجنسی میکرد، خلاف میکرد، تخلف میکرد. اون سرپرستش تو سرش میزن میکن باید همه مستره ها رو بشورید، جله جله این مستره شروع بشورید به خاطر که این سرباز تخلف کرده. یه سری سرباز رو تو سرش میزن چون خلاف کرده. گاهی سرباز رو خلاف نکرده، اذیتش میکنن برای که رشدش بدن. مثلا میگن پورتات از وقت سنخیز برید، همه در تو زخم میشه، اذیت هم میشه، اما به خاطر بدجنسیش نیست، به خاطر که میخوان اینو کار یادش بدن، رشدش بدن. اینم دو تو. گاهی هم سرباز میاد میگه آقا من هفته آینده خواهرم عروس میشم، میخوام برم مرخصی. میگن فقط هفته که هستی دو برابر کار کن. کارش سنگی میکنن برای که هفته بعد میخواد بره. هفته را هم اذیت داریم، اذیت بدجنسی، اذیتی که رشدش بدن، اذیتی که میخواد بعدن بره مرخصی. یه همچه قانونی در باره خدا هم هست. یه حدیثی داریم، امام میفرماید که البلاء للظالم عدد. حدیث در بهاره. سختی ها در بحث عدالت میگن اگر خدا عادل است ناجواری چرا؟ ناجواری ها چی میگیم؟ بلا. ناجواری ها البته بلا یعنی وسیله آزمایش، چون ناجواری ها وسیله آزمایش انسانه. بلا ها بلا آدم بد جنس ادبه. میخوام ادبش کنیم. چون تقلب کردم میگیم یا لیلا. ولل مؤمنه امتحان. سختی ها برای آدم مؤمن امتحانه. ولل اولیاء درجه. سختی ها برای ظالم ادبه. برای مؤمن میخوام رشدش بدیم، برای اولیاء درجه قیامت، چون میخوام او هفته مرخصه بشه بدیم. پس نگو اگر خدا عادله ناجواری چرا؟ گاهی ناجواری ها وسیله امتحانه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونبلوکم بالشر والخیر، یا بالخیر بالشر والخیر ظاهرا، ونبلوکم بالشر والخیر. خدا میگه شرور وسیله آزمایشن، چون اگر زیر پاد داغ نکنن تو حرکت نمی کنی، زیر پاد داغ میکنن تو حرکت کنی. دیدی ماشینو؟ گاهی وقتا تو خیابون یه ماشینه، این ماشینو میبینی راننده نشسته نمیده، میگه هوس. آدم که هوا و هوس میگردش باید هلش داد، و یکی از چیزها که آدمو هل میده ناجواری هاست. ناجواری ها آدمو هل میده. ما فامیلای داشتیم، فامیلای طاغوتی، نه من، خیلی از مردم فامیلای طاغوتی داشتن. تو این فامیل طاغوتی یک جوان حزب الله پیدا شده، رفته جبهه شهیدم شده. این شهادت یک جوان باید که همه فامیل تغییر فکرشون و لباسشون و جفتشون و کارشون و عقیدشون همه چی عوض میشه. میبینه این جوان حزب الله و خونه این یک کبریت شد. خونه بهشتی و کمران و رجایی و با هنر، این خونه کبریته. گاهی وقتا هوا میگیره و باید هلش داد. پس و نبلوکم بشر، اگر خدا عادل است ناجواری ها چرا؟ پاسخ یک، یک سری ناجواری ها دست خودمونه. بادون با دندون مشکنی شکاف برمیداره، بعد نمیدونم یا میشه، بعد درد دندون میکنی. یک سری بلاها دست خود. دو، یک سری بلاها مثل امتحانه رشد، یک سری بلاها برای درجه، یک سری بلاها چیزه لازمه طبیعی این جهانه. این جهان طبیعت این لوازم را چی؟ میخواد. کره قطر داره، مثلث ذیل داره، این جهان یه عوارض داره. شما که میخواید خشتا تو تر افتخاره باید تمام قوانین عوض بشه، و این یک واقعیتیه. مثلا این طور که گاهی وقتا ناجواری از خدا نیه مردمه. یک کسی قدش کوتاست. البته یه مثلی من زدم، مثل چونه نون. گفتم فرض کنید یه چونه خمیر میدن به نونوا، این چونه خمیر تلخه. یه چونه میدن به نونوا، این چونه خمیر شوره. یه چونه خمیر میدن به نونوا، این چونه خمیر شیرینه. نونوا چه میکنه؟ نونوا تنور رو داغ میکنه، هیزم هم میریزه توش، هیزم میریزه توش. خب نون تلخ رو میگی به نونوا، نونوا چه میکنه؟ این نون تلخ رو شروع میکنه میبزد و پر میکنه، بعد نون رو میزه میزنه به تنور. وقتی نون رو زنه به تنور، نونی که بدمیده چه نونی بدمیده؟ آیا نونوا عادل است یا ظالم؟ با هم بگید، با هم بگید. با اینکه نون تلخم داد باز عادله، چون تقدیر کار خود منه. منم خمیر تلخش دادم، اونونه تلخم میده. اگر خدا یه چیزی تلخم داد معنیش اینه که خدا ظالمه، خدا عادله. اگر خدا نون تلخم داد من خمیر تلخش دادم. انسانی که مست آمیزش جنس میکنه، نطفه مست بچه‌ش هم چپه میشه. خمیر شور نونش هم شوره. منتها شما بگو بچه بی تقصیر، من قبول دارم هم بچه بی تقصیر هم خدا بی تقصیره. خدا نمیتونه یه تنور درست کنه تا هر آشغالی بهش دادی. دو تا بی تقصیر داریم، یه با تقصیر. بچه بی تقصیره، خدا هم بی تقصیره؟ فقط مقصر پدر مادره. بابا حالا چرا مقصر اونه جرمشو بچه بکشه؟ خب این مربوط به پدر مادر نی، همه ظلم طوره. بنده گفتن زن تو کل شما، خب ظلم شما میکنم اما سر شما میشکنه. در همه ظلم ها ظلم رو کس دیگه میکنه، عذیت ظلم رو کس دیگه میکشه. در تمام ظلم ها صدام حسین ظالمه، جوانای ما شهید میشن. یزید ظالمه، ظلمش امام حسین میکشه. در همه ظلم ها مظلوم بی تقصیره، ولی خب نتیجه اون ظلم این هست. اینجا هم میتونه پدر مادر ظالمه، ظلمشو بچه میکشه. سوال، آیا خدا قدرت دارد که این خمیر شور ما را بگید شیرین کنند؟ بله خدا قدرت دارد. بدی هرگز بیکار را داره که نظام هستی رو به هم میزنه. شما با تخم هندونه به کار بگو، ما که هندونه کاشتیم. خدا یا اگر انسان خربزه گرونه تو خود خربزش کن. آیا خدا قدرت دارد تخم هندونه ها را خربزه کنه؟ خدا قدرت دارد بیکار را. معنای تخم هندونه خربزه بشه معناش اینه که تمام قوانین باد به هم بخوره. خدا قدرت دارد ولی حکمت هم داره، کار حکیمانه نباشه انجام نمیده. الان بنده قدرت دارم یعنی رو پاره کنم؟ بله، اما نمی کنم چون کار حکیمانه نیست. به هم زدن قانون حکیمانه درست نیست. خدا قدرت داره اما حکمت هم داره. شما چرا قدرت رو استفاده میکنی؟ وقتی که کارت حکیمانه باشه. الان شما قدرت نداری پاشی بری شیشه ما اصده بشکنی؟ قدرت داری اما درست نیست. حتی اینطور که شما خیلی کارا رو قدرت داری نمی کنی چون درست نیست، خدا خیلی کارا رو میتونه بدی نمی کنه چون درست نیست. اگر بنا باشه من راه تبریز برم خدا بجازم شیران و تخم هندونه بخورم خدا خربزش کنه، اون نون شور بده خدا خمیر شیره نشه. اگر اینطور باشه معنیش اینه که تمام قوانین به هم بریزه و این توقع. یه سری اشکاله که ما به خدا میکنیم چون واقعش اینه که دیدمون نسبت به خدا درست نیست، یعنی دنیا رو نشناختیم. اگر مثلا شما تا حالا که من الان این مارمزون چهارم دارم حرف رو زنم تو تلویزیون، یک دفعه شما نگفتید آقای غلطی یه چای به ما بده، چون میدونید تلویزیون کلاته و مارمزونه کلات و مارمزون جا چلو کباب نیست. چون حالیتونه باورتون بده توقع هم ندارید. ما باید باورم بیاد که دنیا جا خوشی نیست، هنو باورم نیمده. اگر یه محسن سر کلات بگه چه پسکو قلیونش، پسکو چایی، پسکو شربت، اینو میگیرن از مسجد بینش رو میگن آقا اینجا کلاته چلو کبابی. ما اینجا بودم دنیا چیه؟ آیا دنیا میدون رشده یا دنیا هتل خداست؟ بعد یا خگرن دنیا هتل خداست میگه پسکو پاشو برو، اینجا که هتل نیست، اینجا تنوره، اینجا ما توش بسوزیم تا رشد کنیم. اینجا میدون رشده، تو گود زورخونه جابه میده میدون زورخونه باید لخ شد ورده ورداش چخ رشنانم هندهن کن میدون زورخونه لخ شد هندهن کن. تو باید دنیا اینطوره، دنیا دارون بلبلائه محقوفه. حضرت علی علیه السلام میگه دنیا میدون رشده، دنیا حتی با بلا قاطی شده. برنه به ساعت ها بله خلاصه خوشی و ناخوشیش مخلوطه. تو این دنیا چی توقع خواسته شده چی توقع غلطه. پس یک سری که اشکال به خدا میکنیم، خدا اگر عادلی سر و ناجواری خدا عادل، ما توقعمون بیجاست. دنیا میدون رشده و در میدون رشد باید وسیله ناراحتی باشه، چون اگر ناراحتی نباشه ما رشد نمی کنیم. اگر فشار مرض نباشه داروسازی نبود، اگر فشار تاریکی نباشد آقای ادیسون اختراع برق نبود. یک سری بلاها مقدمه اینه که ما رشد کنیم. اگر فشار ساواک و شکنجه نبود انقلاب ما پیروز نمی شود و اگر هجوم صدام نبود امت و ملت و ارمش اینطور منسجم نمی شدن. اصولا یک سری سختی ها مقدمه یک سری تکامله. تمام رشد انسان در سری سختی ها، اینم یه مسئله. مسئله دیگه، بعضی میگن اگر خدا عادله چرا فلانی چمش گذاشته؟ اگر چمش گذاشته اولش یه دنیا چمش نگذاشته. حدیث داریم در نهج البلاغه حضرت علی میفرماید ما دون قومه قصیر همه، بعضی ها قدش بلنده همتش کوتاه. با هم در چشمش نمیبینه، حافظش زیاده، صداش بده، خطش خوبه، فلون دختره زشته اما عوضش پربچه، فلون دختره خوشگله اما عوضش بسدا نمیشه. دنیا این طوریه، سختی هاش و خوشی هاش و خدا با هم مثل تار و پود با هم بافته. و در کنار هر خوشی یه ناخوشی هست. بچه اگر خدا عادله ناجواری ها چرا؟ چند تا جواب دادم. یک سری به دست خودمونه، ما اصابکم من مصیبت فا به ما کسبت ایدیکم. دو، یک سری وسیله امتحانه. سه، یک سری وسیله مقام و درجه است. چهار، یک سری ناراحتی ها مقدمه تکامل علم و صنعت همونه. اگر سرمامون رو نمی لغزون وسیله گرم کن درست نمی کنه. پس این سختی مقدمه تکامله. یک سری ناراحتی ها به خاطر توقع بیجایی که ما از دنیا داریم، یک سری ناجواری ها به خاطر که توجه به جواری های کنارش نداریم. هی میگم سر همت و چه عوضش قدرت بلنده، چرا بخصده عوضش خوشحتی علایی حال. یک سری ناراحتی ها قضاوت عجولانه. خیلی از ما یه دعا میکنیم مستجاب نمیشه، بعد میگیم خوب شد که مستجاب نشد، ای خدا چرا همچینش کردی؟ بعد میگیم حق همی بود، صلاح بود بنی صدر رئیس جمهور بشه. بعد میبینیم شهادت 72 تن هم به نفع اسلام تمام شد. یه سری تلخی ها و ناجواری ها را ما زود قضاوت میکنیم. قرآن میگه اصا ام تو که اوشای آبا و خیر لکو، خیلی چیزا رو شما بد میدونید اما واقعش اینه که به نفع شما. پس هر چیزی رو زود قضاوت نکن. یک مطلبی رو براتون آخر حرفام بگم، یه قصه خوشمزه زیادی گوش بدید. شخصی یک سگی داشت که این سگ خونه رو حفاظت میکرد، خانوادهش نبود، بچه کوچیکی رو داشت خونه گذاشت، سبد رفت گرفت، زنبیل رفت گرفت، رفت بیرون جنس بخره برگرده، خونش بیرون شهر بود. میگفت رفت جنس خرید و برگشت، وقتی آمد دید که دگه با پوده خونی اومده به دست، پودش رو نشون صاحب خونه داد. صاحب خونه هم گفت حتما تو خونه که دینه بوده این سگ بچه منو پاره کرده. فوری کل کشی گره تق سگو کش، سگو کش دوید اومد تو اتاق، دید بچه رو تاقچه بلنده، یعنی بچه رو پاره خوابونده. حال تصور حالا چی بوده قصه؟ یک درنده آمده تو این باغ ایشون، آمده تو اتاق رو به بچه، سگ دفاع کرده، بعد دیگه نمیتونه دفاع کنه، گنداخت بچه رو، سگ دهن گرفته و رفته تاقچه بالا گذاشته، بعد اومده حمله کرده، اونقدر حمله کرده تا این درنده را کشته. بعد حالا که در خونه رسیده این سگ با پوزه خونی آمده پوزش نشون میده که ببین اگر چند تا استخون چرب خوردم عوضش از بچه دفاع کردم. میگم خیلی ناراحت شدم که چرا من قضاوت عجولانه کردم، چرا سگو کشتم. بعد هر جور کردم اومدم دیدم که نه سگ مرده، ولی چشماش بازه. یه خورده تو چشمای سگ نگاه کردم، من یه خورده که تو چشم سگ نگاه کردم دیدم سگه با چشماش اینو میخواد بگه، میخواد بگه ای انسان چرا زود قضاوت میکنی. خیلی از قضاوت های ما ای خدا چرا همچین شدی، قضاوت های ما قضاوت عجولانه. قرآن میگه چته ای خدا نابودش کن، سب کن. لموعدهم جعلنا لمهلكهم موعدا، ای خدا تو اگر عادلی چرا صدمو نابود نمی کنی؟ قرآن جواب میده، میگه جعلنا لمهلكهم موعدا، یعنی اونم روده مجبشاش میرسه میرسون. جعلنا لمهلكهم موعدا. پس یه سری این که خدا اگر تو عادلی ناگواری ها چرا ناگواری نیست، واقعا گوارایی مطلق، چون ما زود قضاوت میکنیم میگه چی؟ ناگواری ها. یه سری ناگواری ها به نفع مانه، بچه که پیاز میخوره جیغ میزنه اما پدر بچه پول میده پیاز میخوره، همون تندی که یکی تدش در میده یکی دروبش میده. یه سری ناجواری ها اینه و این یک واقعیتیه. ما علم یه سری میگی ولی خدا اگر تو عادلی من فسون میخواد چه کنه، اگر تو عادلی نمیدونم لوزتن داره چی، اگر تو عادلی این آفاندی تو روده کور میره چی، یک سری چیزا رو نمیدونیم. انقدر میگفتن ای خدا اگر تو عادلی همه جنگل تو خود درست کرده چه کنی. از همه گذشته ما وقتی میخوایم قضاوت کنیم، حالا معلوم شده روده کور چه خاصیتی داره، لوزتن چه خاصیتی داره، یعنی هیچ موجود بی فایده ای نیست. بله ممکنه ما امروز فایده شو ندونیم. یه سری قضاوت ها رو پس باز زود قضاوت هایی جمع بندی قضاوت هایی. یه قصه آخر قصه یه دقیقه براتون بگیم و پاشیم بریم زیاده گوش بدید. خورشید خیره، نور میده. اقیانوس خیره، بخار میده. بخارا طبیعت رو شستشو میکنن، بارندگی میشه، هوا خوب میشه. بارندگی جویها رو بر میدارن، آبا رو جدول بندی میکنن، کشاورزی میکنن. آب که میره تو سوراخ مورچه، در وسط راهی که میرن به مزرعه هندونه آبیاری کنن، آب میره تو سوراخ مورچه. اگر مورچه بیاد بیرون بگن مرگ بر خورشید با تابشش، مرگ بر اقیانوس با بخارش، مرگ بر باران، مرگ بر طبیعت، مرگ بر جاذبه زمین، مرگ بر انسان، مرگ بر مزرعه، مرگ بر کشاورزی، به مورچه بگیم چته، بگه آب رفت تو سوراخ من. این خیال میکنه که اگر لونه این خراب شد باید تمام هستی رو به فوش کشید. چه خبره؟ یعنی ما اگر خواستیم قضاوت کنیم نباید چون به سخت منه بگیم مرگ بر مرگ. نه، همین سختی من اگر خواستیم قضاوت کنیم باید تمام هستی رو در نظر بگیریم و پا میز حساب چی؟ بنشینیم. استانداری میاد میگه به خاطر کفتت ماشین ها و کفتت جمعیت و بدی آب و هوا باید از چهار منطقه خیابون 45 متری با این طرز کشیده بشه. البته در یک خیابون 45 متری چهار تا خونه هم خراب میشه. بلی ما اگر خواستیم مصلحت کل رو حساب کنیم، مصلحت جز رو باید موقتا صرف نظر کنیم. خیلی ها که به انقلاب ما نیش میزنن، آقا فلان مال بی خود مصادره شد، درسته. فلانی رو آبروش رو بی خود رفتن، درسته. فلانی رو بیخود تفتید، درسته. البته سپاه و جهاد و نهضت سوادآموزی و انقلابیون و حزب اللهیان ممکنه گاه و بیگاهی یه کارای اشتباهی ازشون سر بزنه، اما در یک انقلاب عمومی که مطلب داره که این نقاط ضعف پیدا میشه. رهبر انقلاب آمدنش به ایران صلاح و صلاح نیست، صلاح آمد وقتی آمد رفت بهشت زهرا. البته تو بهشت زهرا آخر شب 16 تا بچه گم شد. خب گم شد بعد پیدا میشه. نباید تو کنیم چون 16 تا بچه گم میشه پس رهبر انقلاب ایران. یعنی در قضاوت ها باید کلی ببید نه جزئی رو. مثال تابستون هوا گرم، مدرسه ها تعطیله. آقا یه چیزی، آقا در همدان یه دیگه هوا شونه که خب میخواد اونجا نداریم. در تصمیم گیری عمومی و در قانون کلی باید موارد جزئی را کنار گذاشت. یعنی در جنبندی مصلحت کل با در نظر گرفت. نباید بگیم چون آب رفت تو سوراخ مورچه پس مرگ بر هستی، چون این سختی بره من زلزله سی مرض سختی همه اینا رو با جنبندی کنیم بعد قضاوت کنیم. هوای داغ میاد مردم میگن اوه 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 ای خدا سوختم. بعد این هوای داغ میخوره به جنگلای شمال میاد تهرو تهرونی ها میگن های 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 جگر محالو ازر هوای خوبی بود. پس بالاخره مرگ بر هوا یا زنده بود هوا با جنبندی کنیم. نباید تا هوا بلند شد بگیم مرگ بر هوا یا بگیم زنده بود هوا. جنبندی بود بکنیم. بارون میاد خشواله میگه این چه خدا، یه خشتام آب شد. کشاورزی میگه الحمدلله چشتم آبیاری شد. علی ای حال باید در قضاوت ها در این چه یه ناگواری دیدیم زود عجله نکنیم. پس بحثمون بحث طهارت بود با چهار معنا و اصول دونم اصول دین عبد بود و اخلاق نزدیم. انشالله جلسه فردا اخلاق رو یه خورده توشو بالام بریم و بیشتر مایه رو اخلاق میذاریم. خدایا به مقام محمد و آل محمد ایمان ما را روز به روز زیاد بفرما. دشمنان اسلام را نابود و هواداران اسلام را موفق و رهبر عزیز را به سلامت بدار. خدای اون چه خیر و برکت در این ماه ما مبارک بره بندگان خوبت مقدر میکنی بر همه ما مقدر بفرما. شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. السلام علیکم. خدا
خواهیم بلاغ وقتی برهیه.